هدفمندی، حالا بدنش به وزارت نیرو تا بتونه بدهیاش پرداخت کنه. به هر حال من خدمت شما و مردم عزیز عرض میکنم ما باید حتما بدهیای وزارت نیرو رو به بخش خصوصی پرداخت کنیم، خیلی زود هم باید این کار بکنیم. از واجباته که اونا بتونن راندمان نیروگاهشون رو بالا ببرن و یک سیاستی داشته باشیم که بخش خصوصی رغبت کنه بیاد سرمایه گذاری کنه. این چه وضعی جلسات رو اینقدر طول بدن تا نظر بدن؟ وزارت نیرو باید اختیارات کافی رو بگیره که اونایی که معارضن در ساخت نیروگاه زمین رو ممانعت میکنن، همه رو، یعنی یک ستاد مرکزی تصمیم بگیره و اجرا کنه. مطمئن باشید اگر سیاست جذب سرمایه بخش خصوصی رو ما بهتر و روانتر بکنیم، مردم حاضرن بیان سرمایه گذاری کنن و مشکل رو زودتر حل کنن. ولی در کوتاه مدت، در 2-3 سال آینده، اون سیاست صرفه‌جویی و مدیریت زمان تولید این خیلی میتونه کارساز باشه.
آقای دکتر عباسی سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون، ممنونم از وقتی گذاشتید. خدا قوت میگیم، صحبتون بخیر، خدا نگهدار.
سلامت باشید.
متشکرم آقای دکتر رجبی، سپاسگزارم، ممنونم که تو این وقت کم با ما همراه بودید، ممنونم از توضیحاتتون، پیروز باشید، خدا قوت میگیم، خدا نگهدارتون.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
صبح شما بخیر. یکی از شرمنده ها پیامکی برای ما فرستاده، حیفم اومد برای شما نخونم، جالب بود، زیبا بود. آقای محمد رضا وصال از اصفهان، 913-21-75 نقل قولی کردند. این نقل قول این شکلی هست: دیگران را ببخش، نه به خاطر اینکه آنها مستحق بخشش باشند، به این خاطر که تو مستحق آرامشی. متشکریم از آقای محمد رضا وصال از اصفهان که همراه ما هستن و با ما در تماس هستن. متشکریم از همه شما که برای ما پیامک میفرستید. بریم سراغ گفتگوی بعدی، رو در روی بعدی، که میپردازه به موضوع گندم و درباره تدوین برنامه 3 ساله برای خودکفایی در گندم. 2 مهمان ارجمند داریم: جناب آقای دکتر سهراب سهرابی، مشاور محترم امور زراعی و زیربنایی، عذرخواهی میکنم، مشاور محترم معاون امور زراعی وزیر جهاد کشاورزی، همینطور جناب آقای مهندس مصطفی فدایی فرد، ریاست محترم کمیته تخصصی ارزیابی سیلاب کمیته ملی سدهای بزرگ ایران. آقای سهرابی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب آقای هاشمی از تعالی و همچنین شنوندگان محترم رادیو.
متشکرم از شما. من عذرخواهی میکنم، جناب آقای سهرابی میهمان ما هستن و میهمان دیگری تو این بحث نداریم و تو این بخش نداریم، اشتباه از بنده هستش. آقای سهرابی، ما توی حوزه گندم دیر زمانی بود که برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده بود ما رو رسونده بود به یک خودکفایی قابل توجه. خیالمون راحت بود که تو این حوزه به یک خودکفایی رسیدیم. بعد مشکل بعدی درباره خرید تضمینی‌ها بود، اون هم در سال گذشته با تدابیری که اندیشیده شده بود اون هم به نقطه حل شدن و به نقطه صفر رسیده بود. باز دوباره صحبت از تدوین برنامه 3 ساله هست. بفرمایید که درباره لزوم این تدوین این برنامه 3 ساله، مگر ما در حالت خودکفایی نبودیم؟ اگر بودیم چرا صحبت از تدوین برنامه 3 ساله هست؟ و توضیح بفرمایید که به چه شکل داره نگاه میشه این قضیه.
از شبت که من خیلی ممنون از شما و مجموعه مدیران برنامه شما که تدوین کردن این برنامه رو. از شبه که من ابتدا لازم می‌دونم یک گزارشی از خرید تضمینی گندم تا امروز صبح خدمتون عرض کنم. بر اساس گزارشی که ما سامانه شرکت بازرگانی دولتی ایران دریافت کردیم، میزان خرید تضمینی گندم از مرز 5 میلیون و 900 هزار تن گذشت. این میزان خرید در سال گذشته در تاریخ مشابه 4 میلیون و 600 هزار تن بوده که در مقایسه با مقایسه این دوتا عدد نشون میده که ما امسال 1,243,000 تن معادل 27% افزایش نرخ خرید تضمینی رو داشتیم و میزان خرید رو 27% رشد داشتیم. اما اینکه چرا ما یک برنامه جدید رو تدوین کردیم، این که شما فرمودید، ما در دهه 80 و دهه 90 تجربه خودکفایی گندم رو داشتیم، اما اشکال از این قرار بود که ما این رسیدن به خودکفایی های ما یه حالت سینوسی داره، یعنی یک مرحله به خودکفایی میرسیم، دو مرتبه نیاز به واردات پیدا میکنیم، دو مرتبه به خودکفایی، دو مرتبه نیاز به واردات. ما برای اینکه یه برنامه تدوین کردیم تحت اون برنامه تولید پایدار گندم که میخواهیم خودکفایی پایدار به محصول گندم ایجاد بکنیم. کشور ما خوشبختانه این ظرفیت رو داره که این کار انجام بده. بر همین اساس این مجموعه از مدیران، کارشناسان، محققین، صاحب نظران گندم ایران رو دور هم جمع شدیم. یه چند ماهی رو به هر حال چالش کردیم و نشستیم یک برنامه کامل 5 ساله نوشتیم که الان 2 سال از اون برنامه گذشته. زمانی که شروع میکردیم میزان خرید تضمینی گندم ما 4,500,000 تن، سال گذشته میزان خرید تضمینی ما شد 7,500,000. امسال برآوردها نشون میده که خرید تضمینی قطعا از مرز 8,500,000 خواهد گذشت و از طرفی هم میزان گندم مورد نیاز برای خبازی ها 10 میلیون تن، یعنی رسیدن به خودکفایی برای تامین گندم مورد نیاز خبازی ها یا نونوایی های ما 10 میلیون تن قطعا امکان پذیره و شدنی. ما این برنامه که نوشتیم یه سری رؤوسی داریم برنامه ما. اولینش موضوع ساماندهی و فراوری بذور گندم هست که یک برنامه تدوین کردیم که با تنوع ارقام، با توسعه ارقام جدید، پراکنش اون در مناطق مختلف، افزایش درصد پوشش بذور لیبلدار یا گواهی شده رو افزایش خواهیم داد. توسعه کشت‌های مکانیزه یکی از هدف گذاری های ما هست. روش های نوین کشت مثل کشت روی پشته یا ریزبت، کشت در کف جوی، کشت مستقیم یا نوتیلیج، کم خاکبری ها یا مینیمم تیلیج و سایر روش های جدید رو توسعه خواهیم داد. تغذیه متعادل یکی از برنامه های دیگه از شبد که مجموعه معاون زراعت و وزارت جهاد کشاورزی است که بسیار مهمه برای ما. ما اون چیزی که معمولا کشاورزانمون تغذیه رو از شبد که فقط محدود میشه به کودهای ازوته یا کودهای اوره و از شبد که سایر کودها مثل کودهای فسفاته، ازوت، پتاسه و ریز مغذیات در دستور کار نیست، ما در این برنامه رو جوری تنظیم کردیم که برویم به تغذیه، به سمت تغذیه متعادل. موضوع دیگه که ما بخشی از تولید رو دست میدیم موضوع مدیریت صحیح آفات، بیماری ها و رفای هرز هست که در این برنامه به شکل ویژه درش گنجانده شده. پایش و پیشاگاهی مزارع و مدیریت صحیح عوامل خسارت سان زنده از دیگر برنامه های ویژه ماست. موضوع کشت قراردادی که ما از سال گذشته اصلاحاتش رو به شکل ویژه زده شد. دو سال قبل به شکل آزمایشی بود و سال گذشته در سطح 1,550,000 هکتار این برنامه رو اجرا کردیم و قصد داریم که این بحث کشت قراردادی رو توسعه بدیم. در بستر کشت قراردادی نهادهای تولید در اختیار زارع این رو قرار خواهد گرفت، حمایت های ویژه خواهند شد و نهایتاً از شبد که تولید در واحد افزایش پیدا خواهد کرد. امسال از شبد که سومین سال طرح جهش تولید به امضاها داشتیم که طرحی هست که با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در حال اجرا است. در سال آینده این سطح ما از که در سال جاری 4,200,000 هکتار هست به 5,200,000 هکتار افزایش پیدا خواهد کرد. در بستر ترجیحش تولید دیمزارها خدمات فنی شامل بیمه محصول، کمک هایی که برای بیمه محصول به کشاورزان انجام خواهد شد، کاربرد کودهای بزمال کاربرد ریزمغذی ها در مرحله داشت بذور اصلاح شده یا پرداخت یارانه بذور اصلاح شده، از شاید که ورود محصولات جدید مثل حبوبات، نباتات علوفی و دانه‌های روغنی در چرخه تناوبی مناطق مختلف هست، نظارت ها، آموزش ها، سرکشی ها و ارائه توصیه های فنی از دیگر خدماتی هست که در بستر تر جهش تولید دمزار ها انجام میشه. و موضوع بعدی که خیلی مهم هست در پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ سود 4% برای خرید ادوات دنبال بند ویژه دمزارهایی که این پروژه از شبه که سالهای سال در مناطق و روستاهای ما باقی خواهند ماند. و هدف کلی که ما در طرح جهش تولید دمزارها دنبال میکنیم افزایش بهره‌وری آب سبز هست. آب سبز چه مفهومی داره؟ آب باران رو اصطلاحاً آب سبز میگن و ما میتوانیم بهره‌وری آب سبز رو با مجموعه ای از اقدامات فنی افزایش بدیم. از در حال حاضر متوسط بهره‌وری آب سبز در ایران 4 کیلوگرم به ذره هر میلیمتر بارش هست و ما میتوانیم با اجرای این طرح این رو به حداقل 8 کیلوگرم به ذره هر میلیمتر بارش برسونیم، دو برابر بکنیم و میتوانیم در نتیجه تولید کشورمون افزایش بدیم. موضوع بعدی ارتقای بهره‌وری آب هست در اراضی گندم آبی که کاربرد سامانه‌های نوین آبیاری شامل آبیاری مخصوصا آبیاری کیف در مزارع گندم هست که دنبال می‌کنیم. روش‌های نوین کشت یا آرایش‌های نوین کشت در اراضی آبی شامل کشت روی پشت، کشت در بستر جوشه در اراضی شور هست که دنبال می‌کنیم. ترکیبی از اینا، استفاده از روش‌های نوین کاشت مستقیم در بقایای گیاهی است، آموزش کارشناسان، آموزش کشاورزان، ایجاد سایت‌های الگویی و موضوع برداشت و کنترل ضایعات از رؤوس اصلی این برنامه هست که انشالله با همکاری مشترک ما و کشاورزان، یعنی مجموعه وزارت جهاد کشاورزی به معنای عامش، یعنی حوزه بخش فنی، حوزه آموزش، حوزه ترویج، حوزه تحقیقات و مشارکت کشاورزان عزیز، قطعا می توانیم این کار رو انجام بدیم. کشور ما با وسعت خوبی که داره، اقالیم متفاوتی که داره، این ظرفیت رو داره که گندم رو به اندازه کافی با کیفیت های متنوع برای نیازهای بخش کشاورزی تامین بکنه. می دونید ایران داره 4 اقلیم اصلی هست: اقلیم گرم خشک جنوب، اقلیم گرم مرطوب شمال، اقلیم معتدل سرد و اقلیم سرد. این در 4 اقلیمی که ما داریم گندم ها با میزان مختلف و کیفیت های مختلفی تولید میشن که میتوانن هم نیاز خبازی های ما، یعنی نانوایی ها رو تامین بکنن و هم نیاز صنف و صنعت ما، شامل صنعت ماکارونی، صنعت بیسکویت سازی، کلوچه سازی و سایر صنایع و سوغاتی های مختلفی که در سرزمین ایران در حال تولید هست میتوانیم انجام بدیم. در خدمت شما هستم اگر سوالی دارید.
بله، ما تو حوزه گندم میدونیم که یه زمانی در سده گذشته، در قرن گذشته، یه زمانی پیوستن به باشگاه تولید کنندگان گندم توی جهان باعث ایجاد تشخص و تمایز و تفاخری بود. خیلی کشورها اصرار داشتن که حتما وارد باشگاه تولید کنندگان گندم بشن. هر جا احتیاج به اصلاح هست حتما بفرمایید. باعث ایجاد یک پرستیژ و پرنسپ بین‌المللی میشد. حالا هرچند اون تمایز و تشخص و می آورد برای کشوری که وارد باشگاه تولید کنندگان گندم میشد. حتی کشوری مثل عربستان هم وارد این حوزه شد، وارد این رقابت شد، اصلا نگی رقابت، وارد این محاسبات و بازی شد و این کار رو انجام داد. کشور ما هم اتفاق براش افتاد. حالا علاوه بر بحث اون باشگاه تولید کنندگان گندم دنیا، نکته دیگه ای هم هست. ما نیازهای داخلی داریم که نیازهای داخلی بنا به امنیت غذایی، بنا به سیاستهای کلانی که تو حوزه امنیت داریم پیگیریش میکنیم، این هم لازم هست. پس این دو تا دلیل و بحث سوم هم بحث مصرف داخلی هست و دلایل دیگه که باعث میشه ما به این حوزه مفصل بپردازیم و براش برنامه‌ریزی کنیم و بعد برسیم به فرمایشات شما تو این حوزه که چه کارهایی انجام دادیم، کارهایی که منجر به نتیجه شده. سوالی که میخوام اینجا از شما بپرسیم اینه که در خلال فرمایشاتون اشاره به دیمزارها کردید، به جاهایی که میخوایم وارد حوزه کشت دیم بشیم. با توجه به وضعیت آب کشور، با توجه به هشدارهایی که تو حوزه آب داده شده و البته با توجه به مقدمه که عرض کردم لزوم ورود ما به این حوزه، بفرمایید که چه سیاستی باید در پیش گرفت که ما لطمه آبی هم نبینیم و دچار مشکلی کمبود آب هم نشیم، یا اینکه کمبود آبمون تسری پیدا نکنه، گسترش پیدا نکنه.
از طرف که انتظار شما توضیح دادید، ببینید ما اولا اینکه جایگاه ایران در جهان در طور تولید گندم رو من فراموش کردم از کنم که شما اشاره کردید، خیلی هم خوبه. آخرین گزارشی که از شبد که سازمان کاروبار جهانی FAO منتشر کرده که حدودا مال یک ماه گذشته است، ایران 13 تولید کننده برتر گندم جهان است با تولید 13 میلیون تن گندم، با اشتراکی 13 تولید کننده گندم جهان هست. این علاوه جایگاه ویژه گندم و این چیزی نبوده جز تلاش و برنامه ریزی مجموعه دست‌اندرکاران کشور و همچنین تلاش کشاورزان عزیز بودی که ما این جایگاه رو کسب کردیم. کشور این توانایی رو داره که در حال از کردن به راحتی به خود کفایی برسه. فقط یه سری توجهات از شبکه، یه سری حمایت هایی رو اگر از مجموعه کشاورزان و مجموعه بدنه وزارت جهاد کشاورزی بشود، ما به راحتی خودکفایی رو میتوانیم به دست. موضوع بعدی که شما اشاره کردید بحث جایگاه گندم در سبد امنیت غذایی ایران. میدونید که گندم بر اساس گزارش وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی کشور یکی از مهمترین غلات مصرف شده توسط مردم ایران است. ما در ایران حدود 40% از انرژی و 44% از پروتئین مردم ایران از گندم تامین میشه. این متوسطش که البته در جوامع روستایی حجم این عدد افزایش پیدا میکنه و در جوامع شهری به مدار کاهش پیدا میکنه. این جایگاه ویژه گندم هست و ما میتوانیم از شبکه که با برنامه‌ریزی به این عدد و ارقام برسیم و از شبکه که ما بر همین اساس این رو تنظیم کردیم. موضوع دیگه که من لازم میدونم که بحث آب رو مطرح کردید، ببینید ما در ایران به دلیل اینکه گندم رو در تمام ایران در پاییز کشت میکنن و در از اوایل بهار هم برداشت شروع میشه تا اواخر تابستان ادامه پیدا میکنه، این مدل کشتی که ما در ایران داریم چون رژیم بارش های کشور هم معمولا به شکلی هست که حدود بین 50-60% از نیاز آبی گندم با بارندگی تامین میشه و سهم آب برای تولید گندم حدود 40% به این جارای ما که اصلا آبیاری نمیشن، عوضی آبی ما هم 40% از طریق منابع آبی تامین میکنیم. پس یک گیاهی هست که بهره‌وری آب بالایی داره به دلیل اینکه در فصل پاییز کش میشه و فصل زمستان روش نمو پیدا میکنه، در بهار هم از صورت که حالا بخشی از مناطق برداشت میشن بعضی هم که ادامه پیدا میکنن و به دلیل خنک بودن هوا در طول فصل رشدی محصول و بارش هایی که در این فصل ها داریم نیاز آبی گندم نسبت به سایر محصولات پایین تره، یعنی در مقایسه با محصولاتی که در فصل بهار و تابستون کش میشن نیاز آبیش بسیار بسیار پایین تره و یک گیاه بسیار بهره‌وری هست و میتوانیم ما از این ظرفیت هم استفاده کنیم. ما در برنامه‌ای که تدوین کردیم، اشاره که شما داشتید، ما در برنامه تدوین شده گندم ایران به هیچ وجه افزایش سطح رو پیش بینی نکردیم، بلکه کاهش سطح زیرکش رو در برنامه داریم. ما اعتقاد داریم که می توانیم از طریق ارتقاء بهره‌وری آبیاری در اراضی آبی و ارتقاء بهره‌وری آب سبز یا آب باران در دمزارها می توانیم افزایش تولید بکنیم و تجربه 2 گذشته هم نشون داد که این به راحتی و عملیاتی.
ارقام چطور؟ ارقام
بله عرض کردم که من اولین بندی که اشاره کردم در برنامه ما بحث به حساب ساماندهی تولید و فراوری بحث هست که ما خوشبختانه بخش تحقیقات ما مؤسسه تحقیقات اصلاح تعیین آلو بعد مؤسسه تحقیقات دم شرکت های خصوصی تولید کنند یه بذر گندم در ایران ارقام بسیار خوبی رو معرفی کردن. این ارقام هم عمل کرد در واحد سطح بالایی دارن و هم کیفیت های بهتری رو دارن نسبت به گذشته، چون ما یکی از برنامه‌های اصلی که دنبال میکنیم در سطح وزارت جهاد کشاورزی ارتقای کیفیت هست، چون عرض کردم بخش اعظمی از انرژی و پروتئین مردم ایران چون از گندم تعمیم میشه، یکی از شاخصه هایی که در کمیته معرفی رقم بهش توجه میشه کیفیته. این را خدمت شما عرض کنم که بخش اعظمی از گندم های تولیدی ایران داره کیفیت های بسیار خوبی هستن و از سرعت در مناطق مختلف تولید میشن و این در اختیار کشاورزان و مناطق قرار میگیره و با اختلاط گندم های تولیدی در مناطق مختلف کشور، نان مصرفی که در اختیار اصلاحات که مردم ایران قرار میگیره نان خوبی هست و اصلاحات که و همواره مجموعه وزارت کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی ایران، وزارت بهداشت در ارتقاء کیفیت نان تولیدی هم توجه و عنایت
دیگه. متشکرم جناب صحرابی، ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم، آرزوی موفقیت داریم.
ما هم همچنین موفق و معید باشیم.
خدا
نگهدارتون. خدا باشیم.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. صبح و گفتگو.
صبحتون بخیر باشه. 7:51 دقیقه هست. میلاد با سعادت امام موسی کاظم علیه السلام رو تبریک میگیم خدمت همه شما بزرگواران و آرزوی سلامتی داریم و آرزوی موفقیت. امروز روز ادبیات کودک و نوجوان هم هست و در تقویم به این موضوع اشاره شده. میخوایم درباره ادبیات کودک و نوجوان هم صحبت بشیم با میهمانمون و به هر حال وقتی راجع به ادبیات کودک و نوجوان صحبت میشه این سوال به وجود میاد که چقدر به این حوزه بها دادیم، چقدر تو این حوزه بنا به بهایی که دادیم جواب گرفتیم و موفق بودیم تو این حوزه. همه اینها موضوعاتی هست که باعث میشه ما هم صحبت بشیم با میهمان فرهیختمون، سکن خانم دکتر فاطمه طارمی، مدیریت محترم کل نظارت چاپ و انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. سکن خانم طارمی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر میگم شما و شنوندگان
برنامه تون. در خدمت شما سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم طارمی، سوالی که اینجا به وجود میاد این هستش که ما چقدر به موضوع ادبیات کودک و نوجوان، اول بگیم در سطح کلان، اهمیت قائلیم، ارزش قائلیم و بهش بها میدیم، بعد بریم سراغ آمار ارقام و بازخوردها.
من هم خوشحالم که واقعا بخشی از برنامه شما با توجه به اینکه روز در واقع ادبیات کودک و نوجوان هست و یادی بکنیم از زنده یاد استاد مهدی آذری عزیزی که این روز به نام ایشون نامگذاری شده، خوشحالم که اهمیت دادیم و این مصاحبه رو در واقع ترتیب دادیم. ادبیات کودک و نوجوان در واقع ادبیات نوپا است در کشور ما. نوپا شاید قدمتی کمتر از 100 سال داشته باشه و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سازمانی است یا شرکتی است که در حوزه ادبیات کودک و نوجوان قریب به 60 سال سابقه کاری در مورد چاپ کتاب‌هایی با موضوع کودک و نوجوان و دغدغه‌های کودک و نوجوان دارد. لذا این قدمت در واقع به ما این اجازه رو داده که در خیلی از موضوعات بتوانیم امروز نیاز سنجی بکنیم و بعد وارد حوزه کودک بشویم، با این معنا که ببینیم کودک امروز، جامعه امروز، نگاه و نیازش چه هست و ما در همون حوزه بتوانیم کتاب و محتوا تولید بکنیم و در اختیار کودک و نوجوان بگذاریم. بذار اهمیت به حوزه کودک و نوجوان، من فکر میکنم در یک دهه اخیر بسیار حائز اهمیته، یعنی توجهات بیشتر به این سمت کشیده شده چون مخاطب جدی‌تر گرفته شده.
سپاسگزارم. و نکته که الان میخوایم بپرسیم این هستش که ما حالا فرمودید مرحوم آذری رو، اینکه ما همه ما، شاید خیلی از ماهایی که توی رنج سنی میانگین سنی بنده و سایر هم سنای من هستیم، با این کتاب ها خاطرات بسیار شیرینی داریم. شاید دوران کودکی ما به ویژه و بعد نوجوانی ما با این کتاب ها سپری شد. معمولا همه ما مجموعه مجلدات کتاب های قصه های خوب برای بچه های خوب رو داشتیم در منزلمون و قصه های از این دست و اصلا و اصالتا توی کتاب خونه همه ماها اون آرم کانون پرورش فکر کودکان رو جوانان آرم بسیار لوگوی بسیار ماندگاری بود. هممون با این لوگو آشنا بودیم، این میشناختیم این رو. الان چقدر توی این حوزه ما کودکانمون رو تونستیم موفق بشیم همنشینیشون رو با ادبیات ایجاد کنیم؟ این که ما مثل سابق، مثل گذشته، مثل دوران کودکی ما، فرزندان ما معانست داشته باشن با داستانها، کتابهای مناسب براشون وجود داشته باشه. این که کتاب مناسب وجود داشته باشه، با دو بحث مواجه هستیم. یکی این که آمار تولید کتاب و ادبیات کودکان و جوانان، دوم بحث اقبال، بحث این که تونستیم جا بندازیم، این که تونستیم توی ذهنشون ملکه ذهن بشه. هر دوتا رو اگر میتونید برای ما آمار بفرمایید.
ببینید در حوزه چاپ و نشر کتاب با موضوع کودکان و جوان ناشران بسیاری فعالیت میکنن، نشر افق، هوپا، نشر فاطمی و ناشران بسیاری که تو این حوزه دارن کار میکنن. اما اگر در واقع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو بخوایم لحاظ بکنیم، شاید معیار و سنجش قابل دسترسی بهش در واقع همین نمایشگاه کتابی که برگزار شد باشه. ببینید ما تقریبا با 700 عنوان کتاب در نمایشگاه حاضر شدیم و واقعا فروشی که آمار فروشی که در واقع به دست ما رسید آمار فروش قابل توجهی بود. یعنی مخاطبان ما و مخاطبان پایدار ما در حوزه کتاب به ما نشون دادن که کودکان و جوان ما چه نیازهایی داره و ما باید تو چه حوزه هایی بیشتر ورود بکنیم. به طور مثال پرداختن به شخصیت‌ها و قهرمانان ایرانی خیلی در نمایشی که به مورد استقبال قرار گرفت. کتاب‌هایی که با این موضوع چاپ کرده بودیم، به طور مثال معرفی پروین و یا معرفی عباس کیارستمی، شخصیت‌هایی که بچه‌ها علاقه من به زندگیشون بودن، در نمایشگاه فروش بسیار بالایی داشت، طوری که ما الان دوباره اونها رو تجدید چاپ کردیم. یعنی انبار که حدود 7500 جلد ما چاپ کرده بودیم از کتاب‌ها تهی شد. در واقع نمایشگاه کتاب به ما نشون داد که کودکان چه موضوعاتی رو دوست دارن، ما تو چه موضوعاتی باید ورود بکنیم و فضایی که در حوزه چاپ و نشر امروز وجود داره این امیدواری رو به ما با عنوان فعالین حوزه کودکان و جوان میدهد که امروز مخاطب است که درباره نیاز خودش گفتگو میکنه. یعنی نیاز سنجی در کانون پرورش فکری کودکان و جوانان وجود داره که ما ببینیم خوراک ذهنی کودک ما امروز چیست. در همون اساس شوراهایی رو در کانون پرورش فکری کودکان و جوانان داریم که این شوراها تمام آثاری که به در دفتر در واقع دریافت آثار میشه بررسی میکنن و حتی این شوراها کار هم تولید میکنن. یعنی با بحث و گفتگو به این نتیجه میرسن که چه چیزهایی رو امروز به عنوان یک کتاب به خورد کودک و نوجوان بدیم. شوراها تولید میکنن و یک شورای در واقع ممیزی داریم که در نهایت تایید یا رد کتاب رو برای چاپ به عهده داره. شاید این قدمت کانون و این حساسیت کانون برای اینکه هر کتابی رو به خورد کودک ندهد، هر کتاب زردی رو به خورد کودک ندهد، همین باعث شده که ما مخاطبان پایدار داشته باشیم. پدران و مادرانی رو داشتیم که خودشون رجوع میکردن و از مربیان راهنمای ما سوال میپرسیدن که ما در حوزه مهارت‌ها برای فرزندانمون مثل کنترل خشم، مثل ارتباط با هم نوعان، در این نوع مهارت ها چه کتاب هایی داریم و برای خودشون خرید می کردن. یعنی ما شاید بسیاری از کتاب هامون در واقع خوراک خود اولیا مربیان و پدران و مادران بود که برای ما جای بسی خوشحالی بود. البته ناشری مثل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انصافا در حوزه های نشر انتفاع اقتصادی رو در نظر نگرفت هیچگاه. در همین دور هم همین، شما اگر قیمت کتاب ها رو در پشت جلد حالا بررسی بکنید و ببینید، متوجه میشید که کانون در مقابل کتابی که با این همه هزینه در تأمین محتوا و همینطور چاپ در اختیار مخاطبش میگذاره، در واقع اصلا به انتفاع اقتصادی فکر نمی کنن. رنج قیمت ما بین 20 تا 50 تومن هست. یعنی اینکه رهبر عزیزمون می فهمن که کتاب در سالاد خانوار قرار بگیره، ما به اون سمت نگاه کردیم، کتاب های ارزان و پرمحتوا در اختیار مخاطب می‌ذاریم.